فرمانده کل سپاه پاسداران از فراهم بودن ظرفیت نابودی اسرائیل گفته است.
از نظر من این سخنرانی بیشتر از اون که مبتنی بر واقعیت‌های روی زمین باشه، متأثر از یک حال و هوای حماسی و حتی شبیه به نوح خانی و حریف طلبی و از اینجور داستان ها هست.
سخنگوی دولت ایران ارسال پیام از روی رهبران عربستان را تایید کرده و از استقبال ایران در صورت تغییر رفتار ریاض خبر داده است.
به نظر میاد که هنوز در تهران در اساس واقعیات حرکت نمیشه و در ریاض همچنان سطح اعتماد سازی میان دو طرفین به حدی نیست که بشه گفت شاهد گشایشی در اسرع وقت خواهیم بود.
وزیر نفت ایران میگوید ارزش مالی تولیدات پتروشیمی ایران تا 7 سال دیگر به 35 میلیارد دلار خواهد رسید.
این آمار پای زنگنه قابل تحقق نیست از هیچ منظر، نه از منظر بازاریابی خارجی، نه از منظر جلب شرکت‌های خارجی برای توسعه پتروشیمی ایران و نه از نظر سرمایه گذاری توان دولت برای تأمین مالی این پروژه ها.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با این گزارش شروع می‌کنیم. حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران می‌گوید جمهوری اسلامی ظرفیت نابودی اسرائیل را فراهم کرده و باید این رژیم از جغرافیای عالم حذف شود. حسین سلامی که در مجمع سراسری فرماندهان و مسئولان سپاه سخن می‌گفت، تأکید کرد که این موضوع هدفی دستیافتنی است. آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه که ساعتی پیش با او گفتگو کردم، به پرسش‌های ما پاسخ داده است.
این سخنان حاصل یک ذهن پریشان ایدئولوژی زده است که به نظر من به هیچ وجه منافع ملی و سعادت مردم ایران رو در نظر نگرفته. البته از آقای سلامی که به حرافی، تحریک احساسات و ادعاهای گزاف مشهوره، شنیدن یک چنین سخنانی مایه تعجب نیست، مخصوصا این که در جمع فرماندهان سپاه سخنرانی می‌کرده و همونجا هم ریشه های تشکیل سپاه رو نه بعد از انقلاب ایران بلکه سال 61 هجری قمری و همزمان با واقعه کشته شدن امام سوم شیعیان اعلام میکنه. بنابراین از نظر من این سخنرانی بیشتر از اون که مبتنی بر واقعیت‌های روی زمین باشه، متأثر از یک حال و هوای حماسی و حتی شبیه به نوح خانی و حریف طلبی و از اینجور داستانا هست.
آقای توفیقی، از دیدگاه شما، حالا که ایران رو تنش‌ها از هر سو احاطه کرده، چه سودی داره گفتن چنین حرفایی و برانگیختن احساسات در کشورهای دیگه و جلب نظر منفی قدرت‌های جهانی؟
ببینید، در دشمنی جمهوری اسلامی با اسرائیل هیچ شکی وجود نداره. حالا کاری هم به ریشه های این دشمنی نداریم که به نوعی یهودی ستیزی و اختلافات تاریخی مسلمانان و یهودیان برمیگرده. اما اینکه چرا آقای سلامی در یک وضعیت بغرنج بین‌المللی که ایران قرار داره میاد یک همچین سخنانی رو بیان میکنه، به نظرم به دلیل زوال عقل سیاسیه. آقای سلامی و کلا رهبران جمهوری اسلامی متوجه نکته نیستن که در نظم نوین جهانی صرف داشتن قدرت نظامی نمیتونه دلیل یا توجیهی برای از بین بردن سایر اعضای سازمان ملل متحد که اسرائیل هم جزئی از اون هستش باشه. البته رهبران جمهوری اسلامی از همون ابتدای پیروزی انقلاب و تشکیل جمهوری اسلامی نشون دادن که با نظم موجود در دنیا مشکل دارن، حاضر به پذیرشش نیستن. اما مسئله اینجاست که این آقایون هزینه این خیال پردازی ها و ایده های سلطه طلبانی اسلام سیاسی رو نه از مملکت شخصی خودشون بلکه از جیب مردم ایران دارن پرداخت میکنن. این صحبت های امروز آقای سلامی هم باید در همین راستا و در چارچوب اون جنگ روانی که در حال حاضر جمهوری اسلامی اون رو داره با اسرائیل و همینطور سایر قدرت های منطقه جلو میبره ارزیابی کنیم.
آقای توفیقی، این اولین بار نیست که حسین سلامی چنین اظهاراتی میکنه. دیگر مقامات جمهوری اسلامی هم در مورد نابودی اسرائیل حرفای پیشتر زدن، از جمله رهبر جمهوری اسلامی از ویران کردن تل‌آویو حرف زده و اینکه اسرائیل
سال 1419 خورشیدی رو نخواهد دید. این در حالیه که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران سال گذشته گفته بود که هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی اسرائیل رو تهدید به نابودی نکردن. حتی گفته بود فقط یک نفر رو پیدا کنید به ما نشون بدید که این حرف رو زده باشه. هیچ کس نزده. سوال از شما این هست: چگونه ممکنه این دوگانگی در گفتار و رفتار دولت و دیگر مقامات جمهوری اسلامی رو از جمله رهبر و فرمانده کل سپاه پاسداران رو تعبیر کرد؟
ببینید، دشمنی ایران با اسرائیل و اینکه اساساً استراتژی خارجی جمهوری اسلامی مبتنی بر ضدیت با اسرائیل از هرون من الشمس اصلا قایم کردنی نیست. آقای ظریف ادعاهای دیگری هم داشته، یا حتی آقای روحانی، مبنی بر اینکه مثلا ما زندانی سیاسی نداریم یا حقوق بشر در ایران رعایت میشه. اینها نوعی ظاهرسازی برای راضی کردن و یا حتی میشه گفت فریب افکار عمومی دنیا به حساب میاد. آقای ظریفی، آقای روحانی وقتی در جامع عمومی قرار میگیرند، این اظهارات تند ضد اسرائیلی آقای خامنه ای و حتی آقای خمینی، اولین بار آقای خمینی بود که گفت اسرائیل باید از صحنه روزگار محو بشه، اینها رو انکار میکنند. چرا؟ به خاطر اینکه بتوانند افکار عمومی رو با خودشون همراه بکنند، چون جمهوری اسلامی اساسا برای مثلا 50 سال و 100 سال آینده که برنامه‌ریزی نمیکنه، داره فقط این ذهنیت رو داره که اصطلاحا خودشون میگن از این ستون به اون ستون فرجه، بتونن حالا مثلا یک تحریم ها رو اثرش رو کم بکنن یا مواردی از این دست. بنابراین این تناقض نیست، بلکه نوعی فریب افکار عمومی است که من تصور نمی کنم دنیا این رو دیگه بپذیره.
حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، میگوید جمهوری اسلامی ظرفیت نابودی اسرائیل را فراهم کرده و باید این رژیم از جغرافیای عالم حذف شود. با دیدگاه آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، آشنا می شدیم. عزیزان، شما در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه کارشناسان، صاحب نظران و تحلیلگران بسیاری آشنا می شید و دیدگاه شما شنونده گرامی ما نیز به همان اندازه اهمیت داره و بخش جدا نشدنی پوشش خبری رادیو فرداست.
وقتی که وزیر خارجه اسرائیل اومد به جمهوری اسلامی گفتش که جوجه را آخر پاییز میشمرن، این یک پیامی داره توش. جمهوری اسلامی تکون بخوره ها، یعنی اولین حرکتی که بکنه با پاسخ دندون شکن اسرائیل من پیمونم رو بشه و بعدش هم پشت اسرائیل آمریکا و فرانسه و آلمان و انگلیس هستش و برای جمهوری اسلامی خیلی خیلی گرون تموم میشه اگه بخواد اشتباهی رو بکنه. تا الانش که همه کاراش اشتباه بوده.
محرم امسال روحانیون و مدده‌های تمام مناطق ایران همه با هم به صورت کاملا هماهنگ لابلای حسین حسین گفتناشون گریزی هم به مشکلات مردم زدن. از دشمنای داخلی گفتن، از خائنین به بیت المال، از اختلاسا، بعضیشون از کوره در رفتن، حتی مجلس شورای اسلامی رو هم کشیدن به باد فوش. اونم جلوی عالمه دوربین و در نتیجه میلیون ها آدم، ولی هیچ کدومشون احضار یا بازداشت نشدن به جرم تشویش اذهان عمومی، به جرم اقدام علیه امنیت ملی، به جرم همکاری با شبکه‌های معاند. ولی چند تا کارگر که میرن اعتراض میکنن، اونم جایی که نه دوربینی هست و نه میکروفونی، بازداشت میشن، براشون محکوم سنگین صادر میشه.
40 سال وقتی که یک بازی فوتبال بین گروه خاصی که 1000 فامیلن داره انجام میشه، مرتبت پاسکاریه، این وزیر، فردا وکیل، پس فردا نماینده است، پس فردا نماینده ولی فقیه در فلانجاست، پس فردا تو مصلحت نظام اون روز دیگه اینجاست. علت فساد و این همه گندکاری و افتضاح و آبروریزی از ملت ایران، بگذاریم از اسلام، از مردم ایران که راستی شعارشون بوده، تجمیع قدرت در یک جاست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شاید برای خیلی ها ساده تر باشه که صدای خودشون رو، پیام خودشون رو و دیدگاهشون رو به شماره پیامگیر رادیو فردا بسپارن. 00420221122112. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. و اما بشنوید که علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران، ارسال پیام از سوی رهبران عربستان به ایران را تایید کرد و گفت که تهران از تغییر رفتار ریاض استقبال می کند. از سوی دیگر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی آمریکایی CBS ضمن که در مورد افزایش تنش با جمهوری اسلامی ایران و درگیری نظامی احتمالی هشدار داد، اما گفت حل و فصل سیاسی و صلح‌آمیز به مراتب بهتر است. گزارشی بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
در پی میانجیگری های عمران خان نخست وزیر پاکستان و سفر عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق به عربستان، برخی گزارش ها حاکی از ارسال پیام هایی از سوی عربستان برای جمهوری اسلامی ایران بود. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران در نشست خبری روز دوشنبهش خبر فرستادن پیام از سوی سران عربستان به ایران را تایید کرد.
بله، این خبر درستیه که پیغام هایی رو برده بودن برای آقای روحانی که سران کشورها که از سوی عربستان این پیام بوده.
آقای ربیعی توضیح دیگری در مورد حامل این پیام ها و محتوای آن نداد. علی ربیعی همچنین گفت برای بهبود روابط با ریاض تهران باید نشانه هایی از تغییر رفتار دولت ریاض را ببیند و در این صورت از آن استقبال می کند.
اگر عربستان واقعا به دنبال تغییر رفتارش باشه ما استقبال می کنیم.
در همین روز عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز در نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی راجع به سفر عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق به عربستان و تلاش عراق برای کاهش تنش بین تهران و ریاض گفت تهران از هر گونه تلاشی برای کاهش تنش در منطقه استقبال می‌کند، ولی به گفته او به نظر می‌رسد که طرف مقابل بر اساس برخی از محاسبات یا توهمات این آمادگی را ندارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران در مورد سفر احتمالی عادل عبدالمهدی به تهران گفت اگر ایشان بخواهند به تهران بیایند قدمشان روی چشم، ولی در مورد انجام این سفر چیزی هنوز قطعی نشده است. با توجه به این فعل و انفعالات دیپلماتیک چه چشم‌اندازی میتوان در روابط ایران و عربستان متصور بود؟ حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه در این مورد به رادیو فردا چنین میگوید:
تلاش‌های متفاوتی در جریان برای این که سطح تنش بین دو کشور کاهش پیدا بکنه، از تلاش‌هایی که عمران خان نخست وزیر پاکستان کرده و پیام‌هایی رو رد و بدل کرده، شاید فشرده‌تر از اون حرف‌ها و کارهایی که آقای عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق داره انجام میده، حتی در خط ظاهراً یک کنفرانس منطقه‌ای با شرکت همه طرف‌ها راه بیاندازه. ولی خود بن سلمان، محمد بن سلمان، تو همین مصاحبه‌اش هم عنوان می‌کنه، میگه که مشکل باید در چارچوب روابط ایران و آمریکا حل بشه، یعنی دیداری باید انجام بگیره بین آقای روحانی و آقای ترامپ، و ایران نمیتونه بدون به صلاح حل یک پکیج کلی در روابطش با سطح بین المللی انتظار داشته باشه که در مورد عربستان هم به صلاح گشایشی حاصل بشه. به نظر میاد که این توهم در تهران هست که همونطور که در مورد برجام فکر میکردن که میشه آمریکا رو دور زد از طریق اروپایی‌ها به نتایج رسید، تو سطح منطقه هم همچنان فکر میکنن که میشه بدون در نظر گرفتن حضور آمریکا، نقشی که داره، رفت و کشورهای منطقه رو از آمریکا جدا کرد و از طریق مثلا خلاف امید مثلا باهاشون به یک تنظیمات جدیدی رسید. و همه این دلایل به نظر میاد که هنوز در تهران در اساس واقعیات حرکت نمیشه و در ریاض هم همچنان سطح اعتماد سازی میان دو طرفین به حدی نیست که بشه گفت ما شاهد گشایشی در اسرع وقت خواهیم بود.
تنش بین ایران و عربستان پس از حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی بالا گرفته است. هرچند حوثی‌های یمن مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند، اما عربستان، آمریکا و کشورهای بریتانیا، آلمان و فرانسه انگشت اتهام را به سوی جمهوری اسلامی ایران نشانه رفتند، اتهامی که ایران آن را رد کرده است.
حمید فاطمی گزارش می‌داد. شورای ملی مقاومت وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران در یک نشست خبری اعلام کرد مدارکی در دست دارد که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی مسئول حمله به تأسیسات نفتی عربستان بوده. در این نشست که روز دوشنبه در واشنگتن برگزار شد، علیرضا جعفرزاده از اعضای شورای ملی مقاومت تأکید کرد که حمله از پایگاه هوایی امیدیه انجام شده است. تهران دست داشتن در حمله به تأسیسات نفتی عربستان را رد می کند. شبه نظامیان حوثی در یمن مسئولیت این حمله را عهده‌دار شدند. عربستان سعودی، آمریکا و برخی کشورهای اروپایی ایران را به دست داشتن در این حملات متهم کردند. علیرضا جعفرزاده در گفتگو با رادیو فردا علیرضا جعفرزاده از اعضای شورای ملی مقاومت به رادیو فردا چنین گفته است.
در کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن امروز سازمان مجاهدین خلق اطلاعاتی رو رو کرد که نشون میداد که تصمیم حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی توسط شخص خامنه‌ای گرفته شده. این تصمیم در جلسه شورای عالی امنیت ملی رژیم در 31 جولای 2019 بررسی شده، نهایی شده، به تصویب رسیده. جزئیات این طرح به فرماندهان بالای سپاه پاسداران ابلاغ شده و این فرماندهان بعد از طراحی به پایگاه تاکتیکی فرماندهی عملیاتی در امیدیه در خوزستان منتقل شدند و طراحی عملیات رو از اونجا پیش بردن. مدارکی که ما اینجا رو کردیم جزئیات نام فرماندهانی بود که در این عملیات شرکت داشتند، جزئیات مربوط به محل قرارگاهی که اینا توش طراحی کرده بودند، تاریخ جلسه‌ای که شورای عالی امنیت ملی رژیم حول این تشکیل داده بود، رفت و آمدهای فرمانده‌های سپاه پاسداران به این قرارگاه امیدیه، یکی از مهمترین قرارگاه تاکتیکی عملیاتی رژیم هستش، و همینطور درگی بودن شخص یکی از فرمانده‌های بالای سپاه به نام غلامعلی رشید که فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمه، که این فرمانده کل عملیات رژیم چه سپاه چه ارتش در شرایط بحران و جنگه. همه این جزئیات ما امروز افشا کردیم.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران میگوید ارزش مالی تولیدات پتروشیمی ایران تا سال 1405 خورشیدی به 35 میلیارد دلار میرسد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بیژن نامدار زنگنه روز دوشنبه در مورد وعده‌اش در رابطه با آنچه جهش سوم صنعت پتروشیمی خوانده گفت جهش اول اوایل دهه 90 به اتمام رسید و جهش دوم تا پایان سال 1400 بروز خواهد کرد. او افزوده جهش سوم صنعت پتروشیمی تا سال 1405 به بیش از 35 میلیارد دلار میرسد. بشنویم از دلقا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی در باکو.
آقای زنگنه درست میگن، ما جهش هایی داشتیم. مثلا در سال مالی 1385 تولید پتروشیمی ایران تقریبا زیر 14 میلیون تن در سال بود، اما در سال 90 یه جهشی چشمگیر پیدا کرد. البته این جهش به صورت پلکانی بوده، اما حالا ما سال 1390 رو در نظر میگیریم که در همون سال تولید به شدت افزایش پیدا کرده، به بالای 41 میلیون تن رسید. و این حرفی که آقای زنگنه زده درسته. در مورد صادرات ایران هم همینطوره. صادرات پتروشیمی ایران 5 میلیون تن بود در سال 85، در حالی که در سال 1390 به بالای 17 میلیون تن رسید. و درآمدهای پتروشیمی ایران از 2 میلیارد دلار به بالای 11 میلیارد دلار رسید.
آقای خاتین‌اوغلو، این جهش رو شما چگونه میتونید توجیه کنید با توجه به اینکه تحریم ها وجود داره و به نظر میرسه که تحریم ها بر بقیه اقتصاد کشور تأثیری منفی داشته؟
ما اگه به جهشی که گفتم نگاه بکنیم، حاصل سرمایه گذاری هایی بود که در دوران قبل از تحریم انجام شده بود و نتیجه اون رو ما در سال 90 میبینیم، و بعد از اون وقتی به تحریم ها نگاه میکنیم، تولید پتروشیمی ایران از 41 میلیون به 52 میلیون تن در سال گذشته رسیده و تقریبا میشه گفت نصف این تولیدات محصولاتی بوده که خام یا نیمه خام بوده، در بین مجتمع‌ها به عنوان خوراک به همدیگه فروختن. حالا اگه این رو در نظر بگیریم و با توجه به این که در سالهای گذشته که ما دیگه این جهش رو نمیبینیم چون سرمایه گذاری های اندکی شده، و اگه نگاه بکنیم به سرمایه گذاری هایی که در این حوزه شده، بیشترش سرمایه گذاری های دولتی بوده، یعنی پول نفت اومده و این رو تزریق کردن به بخش پتروشیمی. از این منظر چشم‌اندازی که از آینده پتروشیمی ایران اینها ترسیم میکنن غیر قابل دستیابی هست. این حرف آقای زنگنه حرف جدیدی نیست. اگه شما به گفته های همین آقای زنگنه یا مقامات دیگر نگاه بکنین که مثلا در 3 سال 4 سال پیش چشم‌انداز امسال رو سال 2020 رو حداقل بگیم که میگفتن که 120 میلیون تن میخواستن اینها تولید پتروشیمی داشته باشن تا همین یکی دو سال آینده، اما میبینیم که در همین سال سال جاری تولید پتروشیمی ایران افزایش چندانی نداشته. در سال 96 تولید پتروشیمی ایران 53.5 میلیون تن بود، در حالی که سال گذشته کاهش پیدا کرد، 1 میلیون تن کاهش پیدا کرد، صادراتش هم به شدت افت پیدا کرد. لذا من فکر نمی‌کنم پیشرفتی داشته باشن در سال‌های آینده. و یه نکته
آقای خاتین‌اغلو، چه مقدار از این تولیدات، چه مقدار از این جهش مصرف داخلی کشوره و چه مقدار از اون صادراته؟
تقریبا 40% از تولید محصول نهایی ایران برای صادرات هست و تقریبا میشه گفت نیمی از تولیدات محصولات پتروشیمی ایران خام هستند. به درد مردم نمیخوره، اینها رو بایستی صادر کرد به شرکت‌های بزرگ پتروشیمی در دنیا تا اون محصولات خام رو تبدیل به محصول نهایی بکنن. مثلا اگه نگاه به آمارهای 96 بکنیم، صادرات پتروشیمی ایران 22.5 میلیون تن بود، اما در سال گذشته به خاطر تحریم ها به 20.44 میلیون تن رسید. در مورد درآمد ها هم اگه نگاه بکنیم، تقریبا 1.2 میلیارد دلار فقط صادرات پتروشیمی ایران کاهش پیدا کرده سال گذشته نسبت به سال قبل اون. و از این منظر من میگم یکی از علت هایی که ایران نمیتونه توسعه بده بخش پتروشیمی رو این هست که بایستی بازاریابی خارجی وجود داشته باشه. این محصول رو که تولید میکنه میخواد چیکار کنه؟ بایستی صادر بکنه. اگه نتونه صادر بکنه این رو، و اگه به آمارها نگاه بکنیم نشون میده که صادرات پتروشیمی ایران در دوران تحریم‌های قبلی هم به شدت افت کرده بود و در همین دوران تحریم‌ها هم ما میبینیم که افت پیدا کرده، خب اصلا نمیشه این ظرفیت تولید پتروشیمی ایران رو افزایش داد. لذا من فکر میکنم که این آماری که آقای زنگنه با همه احترامی که به حرفایی که زده قائل هستم قابل تحقق نیست. این از هیچ منظر، نه از منظر بازاریابی خارجی، نه از منظر جلب شرکت‌های خارجی برای توسعه پتروشیمی ایران، و نه از نظر سرمایه‌گذاری توان دولت برای تأمین مالی این پروژه ها.
از دلقا خاتین‌اغلو کارشناس نفت و انرژی یک سری میریم به سراغ حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا.
مرحله یک شانزدهم نهایی جام آسیا فوتبال باشگاه‌های ایران پایان یافت و از تیم‌های لیگ برتری 11 تیم به یک هشتم نهایی راه یافتند، از جمله پرسپولیس و استقلال. پرسپولیس روز دوشنبه در تبریز 1-0 از صدر تیم ماشینسازی گذشت و استقلال در کرج در یک پیکار 120 دقیقه‌ای تیم گلریحان البرز را 3-1 حذف کرد. به این ترتیب به غیر از استقلال و پرسپولیس 9 تیم دیگر لیگ برتری هم به مرحله یک هشتم نهایی جام آسیا باشگاه‌های کشور راه یافتند که عبارتند از سایپا، پیکان، شاهین شهرداری بوشهر، سپاهان، صنعت نفت آبادان، تراکتورسازی تبریز، شهر خودروی مشهد، نفت مسجد سلیمان و زوباهن. 5 تیم لیگ برتری هم حذف شدند: ماشینسازی تبریز، نساجی مازندران، گلگهر سیرجان، پارس جنوبی جم و فولاد خوزستان. قرعه‌کشی مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی روز پنجشنبه برگزار خواهد شد. در مسابقات شیرجه قهرمانی آسیا در کشور هند، تیم شیرجه هماهنگ ایران برنده 1 مدال برنز شد. تیم هماهنگ ایران با ترکیب مجتبی ولی‌پور و مسعود وکیلی در سکوی 10 متر به مدال برنز مسابقات دست یافت. مجتبی ولی‌پور قبلا نیز در تخته 1 متر برنده مدال نقره شده بود. به این ترتیب ایران در بخش شیرجه مسابقات آسیایی با احتساب مدال برنز محمد جمشیدی که در بخش رده سنی 12 تا 13 سال کسب کرده بود، تعداد مدال‌های ایران به 2 برنز و 1 نقره رسید. تیم ملی والیبال ایران از امروز سه‌شنبه رقابت‌های خود را در جام جهانی والیبال در ژاپن آغاز می‌کند. در جام جهانی والیبال در ژاپن 12 تیم شرکت دارند و ایران نخستین بازی خود را امروز در برابر تیم ملی والیبال روسیه برگزار خواهد کرد. این مسابقه ساعت 8:30 بامداد به وقت ایران آغاز خواهد شد. تیم ملی ایران که با درخشش ستاره‌ای مثل محمد موسوی توانسته بود عنوان قهرمانی آسیا را کسب کند، اینک موسوی را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد. ایران به غیر از بازی با روسیه 10 بازی دیگر در پیش دارد که آخرین آن با لهستان خواهد بود روز سه‌شنبه 23 مهر ماه. و در فوتبال اسپانیا جدول لادیگا در شکلی قرار دارد که تا پیش از بازی‌های هفته هشتم 6 تیم شانس قرار گرفتن در سطح جدول را دارند. در حال حاضر رئال مادرید با 15 امتیاز پیشتاز است. گرانادا و اتلتیکو مادرید با 14 امتیاز دوم و سوم و سه تیم بارسلون، رئال سوسییداد و سویا 13 امتیازی چهارم تا ششم.
از حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا می‌شنیدیم. عزیزان، این مجله همینجا به پایان میرسه. خدا نگهدار تک تک شما.
نمای دور، نمای نزدیک.
در کنار جک کرواک، ریچارد راتیگان و عده‌ای دیگر، چارلز بوکوفسکی از نامدارترین شاعران آمریکایی دوره‌ای که به نسل بیت مشهور شدند. شاعرانی که از اواسط دهه 50 میلادی پایه‌گذار جنبشی عموماً معترض به نرم‌های اجتماعی بعد از جنگ جهانی دوم بودند. آثار چارلز بوکوفسکی عموماً در ایران غیر قابل چاپ تشخیص داده میشه مگر با سانسور گسترده. 4 مجموعه از شعرهای بوکوفسکی به همت مصطفی رضیعی با زبانی پاکیزه و دقیق و امانت‌دارانه ترجمه و یکجا به طور مجانی در نشر الکترونیکی شهرگان منتشر شده. مست پیانو بنواز مثل سازی ضربی تا وقتی که کمی از نوک انگشتایت خون بچکد، سوختن در آب، غرق شدن در شعله، دعای خیر پرنده مقلد و سفرهای عاشقانه اتاقهای اجاره‌ای. مصطفی رضیعی مهمان این هفته ماست. اما پیش از گفتگوی من، شعری از چارلز بوکوفسکی رو با صدای مترجم اثر بشنوید.
از دفتر شعر شعرهای عاشقانه اتاقهای اجاره‌ای، شعر شماره 4، زخم موقع اصلاح. گفت هیچ وقت کاملا درست نیست، طوری که مردم نگاه می کنن، طوری که موسیقی می نوازد، طوری که کلمات نوشته می شود. گفت هیچ وقت کاملا درست نیست، تمام چیزهایی که به ما آموختن، تمام عشقهایی که دنبالشان می دویم، تمام مرگهایی که باهاشان می میریم، تمام زندگیهایی که زندگی می کنیم، اینها هیچ وقت کاملا درست نیستن. اینها به زحمت به حقیقت نزدیک می شوند. این زندگیهایی که زندگی می کنیم یکی بعد از دیگری به نام تاریخ روی هم تنبارشان می کنیم. زباله گونه ها، انهدام نورها و راه، هیچ کدام کاملا درست نیست. گفت اصلا به زحمت می توانند درست باشند. جواب دادم فکر میکنی اینها را نمیدانستم و از آینه دور شدم. صبح بود، بعد از ظهر بود، شب بود، چیزی عوض نشده بود، همه چیز سر جای خودش قفل شده بود. چیزی برق زد، چیزی شکست، چیزی باقی ماند. من از پله ها پایین رفتم و واردش شدم.
خیلی سپاسگزارم آقای مصطفی رضیعی. 4 تا کار همزمان تقریبا از بوکوفسکی شما منتشر کردید به صورت نشر الکترونیک در نشر شهرگان کانادا که به صورت مجانی قابل دسترسی هست برای مخاطبان و علاقمندان به شعر و شعر جهان و به خصوص علاقمندان خاص شعر بوکوفسکی. چطور شد که شما دست به چنین کاری زدید و 4 کار بوکوفسکی رو ترجمه کردید و با این کیفیت هم منتشر کردید به صورت الکترونیکی و بدون هیچ گونه مطالبه پولی برای استفاده از این کتاب ها؟
جوابش اینه که یکی این که آخرین راه حلی بود که باقی مونده بود بعد از این که نذاشتن کتاب ها در ایران منتشر بشن، و دوم همین که در دست رسن برای هر کسی که بتونه اونها دانلود بکنه، خودش بخونه یا به دوستانش بده که اونها بخونن، میتونه به مخاطبی دست پیدا بکنه که کتاب های چاپی الزاما نمیتونن بهشون دست پیدا بکنن. این مخاطب هم الزاما داخل ایران یا فرزندگیم داخل کانادا نیست. این مخاطب میتونه هر جای دنیا باشه و تمام چیزی که احتیاج داره یک دستگاهی که باش بتونه این کتاب ها رو دانلود بکنه و زبان فارسی که بتونه اونها رو بخونه.
ما میدونیم که چارلز بوکوفسکی از زبانی در شعرش بهره میجوه که بسیار رها و آزاد است و در قید و بند آنچه که اخلاق سنتی به هر حال مراقبش هست و توصیه میکنه که بعضی کلمات رو نباید در شعر به کار برد رو اعتقادی نداره و بسیار زبان راحتی داره. شما کارهایی از او رو که ترجمه کردید و به وزارت ارشاد دادید برای گرفتن مجوز، البته کارهایی رو که قطعاً شما قبلاً انتخاب کرده بودید لابد که مشکلی نداشته باشن از نظر ارشاد در میان کارهای بوکوفسکی، اما اونها هم تحمل نشده و ظاهراً مجوز نگرفتن.
درسته، در حقیقت به شکل 5 دفتر رفته بودن به ارشاد و اون دفترهایی که به ارشاد رفته بودن دو تفاوت خیلی اساسی با این دفترهایی که الان منتشر شدن دارن. یکی این که حجمشون خیلی کمتر بود و یکی هم این که بعضی کلمه ها در اونها استفاده نشده بود، ولی 4 تا از اون دفترها رو شفاهم توقیف کردن. یکی از دفترها با حدود 12 صفحه حصری مجوز گرفت ولی امکان انتشار پیدا نکرد. علتش هم این بود که روزنامه کیهان یک مقاله مفصلی منتشر کرد به اسم این که چشمه چطور باطلاق شد و در اونجا یک مثالی که گذاشته بودن از نمونه شعرهایی که به ذات ارشاد به قول اونها لطف کرده جلو انتشارش رو گرفته، یک پاراگراف از دفتر شعر دعای خیر پرنده مقلد بود که اونها گذاشته بودن و همون پاراگرافی که روزنامه کیهان منتشر کرد باعث شد که ناشر جرئت نکنه حتی همون کتابی که داره مجوز بود رو منتشر بکنه.
خب در حال حاضر الان 4 مجموعهش بدون هیچ گونه سانسوری و بدون هیچ گونه حذف و اضافاتی به شکل خیلی تمیز و مرتبی هم در آمده و در انتشارات الکترونیکی شهرکان قابل دسترسی است برای هر مخاطب و علاقمندی که الان صدای ما رو شاید میشنوند. برگردیم به خود کارهای این ترجمه. به نظرم فارغ از دشواری‌ها نبود در زمان ترجمهش.
من در مورد زبان سعی کردم یک زبان ساده فارسی انتخاب بکنم. چیزی که وجود داره اینه که بوکوفسکی وقتی شعر میخونه خیلی ساده و معمولی شروع میکنه شعرش رو میخونه، انگار داره از یه صفحه روزنامه یه مقاله میخونه برای مثلا یه کلاس. من فکر میکنم که این زبانی که انتخاب شده مناسبه برای انتقال شعرها به زبان فارسی. این رو هم در نظر دارم که ترجمه شعر اصلا موضوع راحت و ساده ای نیست.
بزرگترین مشکلی که شما باش دست و پنجه نرم کردین توی ترجمه این همه کار از بوکوفسکی که مقدار هم کم نیست واقعا چه مواردی بود؟
یک موضوع شکست خطه. بوکوفسکی در جاهایی که حتی توی انگلیسی معمول نیستن خطش رو میشکنه و میره خط بعد. یعنی بیشتر این احساس بر من بود که چون دلش میخواسته رفته خط بعد، نه اینکه چون الزامی وجود داشته که مثلا بره خط بعد. و این بعض وقتها کار سخت میکنه چون بعضی جاها وسط کلمه رفته خط بعد. من سعی کردم به همون نحوی که اون دلش میخواد توی فارسی بیارم. این موضوع دیگه مسئله کلمه هایی که بوکوفسکی استفاده میکنه و اینها شاید برای بعضی خواننده های فارسی زبان شوک آور باشن که یک نفر اینقدر راحت در مورد خیلی مسائل صحبت میکنه و کلمه های استفاده میکنه که عادت نداریم ما توی کتاب ها ببینیم، مخصوصا توی کتاب های شعر عادت نداریم ببینیم. من سعی کردم همون کلمه ها رو بیارم بدون اینکه دست ببرم توشون.
حالا جدای از این موضوع، یعنی راحتی زبان بوکوفسکی و بیقیدی که داره و معتقد به رهایی در بیان احساس شاعر هست، به همین خاطر شعرش رو مملو میکنه از کلمات و واژگانی که به اعضا و اندام و بدن آدمی برمیگرده، زنان و مردان، همینطور به زندگی‌هایی که خودش گذرونده، در تجربه‌های شخصی و زیسته خودش رو در شعرش می‌شدید. اما یک تلخی فردی، یک پوچنگاری زندگی، یک بی‌اعتباری جهان در شعر او هست و در این حال یک سرخوشی پرامید هم در شعرهاش موج میزنه.
درسته، بوکوفسکی رو به نوعی ملک شعرهای آدم‌های فقیر امریکای شمالی میشناسن. برای اینکه اون با این آدم‌ها زندگی کرده، همونطوری که اونها زندگی می‌کردن در اوج فقر برای سال‌ها، باشون کار کرده، باشون مست کرده، باشون خوابیده، با آدم‌هایی که دور برش بودن و نتیجه تمام اینها رو آورده به نوشته‌هاش. من وقتی حالا فارغ از شعرها داستان‌های رمان‌های بوکوفسکی رو می‌خونم، این احساس به این دست میده که همشون به نوعی کتاب خاطرات هم در ژانرهای مختلف. سر زندگیش هم یک مثل معجزه است، مثل معجزه‌ای که یک نفر بهش رسیده باشه و یک ایمان فردیه که به خودش داره و این رو منتقل میکنه به خوانندش، که درسته که همه ما به نوعی بدبختیم ولی زندگی چیزهای خوب خودش رو هم داره.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسم‌پر بود با مصطفی رضیعی، مترجم 4 مجموعه شعر چارلز بوکوفسکی، شاعر آمریکایی. سپاس از اینکه ما رو در این برنامه مرور کتاب همراهی کردید. تا هفته بعد.